دوستان عزیز، مرحوم شیخ عباس قمی عالم مسلمان و نویسنده کتاب مناظر الاخره است. این کتاب پس از چاپ بسیار مورد توجه علما و فضلا قرار گرفت. در شمول رزاق که همیشه قبل از ظهر در صحن مطهر حضرت معصومه احکام شرعی را برای مردم بیان می کرد. پس از انتشار کتاب منازل الاخره، عبدالرزاق بعد از بیان احکام فرازهایی از این کتاب ارزشمند و احادیث و روایات آن را برای مردم می خواند. اتفاقا پدر شیخ عباس قمی از علاقمندان منبر شیخ عبدالرزاق بود، به حدی که هر روز در مجلس او حاضر می شد و شیفته مطالب این کتاب شده بود. روز پدر شیخ عباس قمی به خانه آمد و پسرش را صدا زد و گفت: شیخ عباس، کاش تو هم مثل عبدالرزاق مسئله گو می شدی و می توانستی منبر بروی و از این کتابی که او برای ما می خواند تو هم می خواندی. شیخ عباس قمی می گوید: چند بار خواستم بگویم پدر جان، این کتاب از آثار و تألیفات من است، اما هر بار خودداری کردم و چیزی نگفتم و فقط عرض کردم دعا بفرمایید خداوند توفیق مرحمت نماید. لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
صدای وحی را بشنویم.
اقرأ بسم ربک الذی خلق.
به ندای آسمانی گوش بسپاریم و دل را با آیات الهی روشن کنیم.
در وادی نور معنای زندگی را دوباره کشف کنید.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روان آیه 247 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شوید.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. از اول قرآن شروع کردیم، الان آیه 247 سوره بقره هستیم، اواخر جزء دوم. با هم آیه رو بشنویم.
وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
قصه طالوت و جالوت که بعد از موسی یهودی‌ها به خاطر رفاه طلبی و تن پروری گرفتار طاغوت دیگری شدن، غیر از اون فرعونی که غرق شده یک فرعون دیگه طاغوت دیگه آمد حکومت به دست گرفت، اینها رو از فرزندان و خانه هاشون آواره کرد. بنی اسرائیلی که تحت ستم قرار گرفتن باز پناه بردن به پیغمبری که بعد از موسی بود، گفتن که ما گرفتار شدیم، مظلوم شدیم، از خونه و بچه هامون آواره شدیم، میخوام انقلاب کنیم، بجنگیم، مبارزه کنیم، همونطور که فرعون اول غرق شد بجنگیم، این فرعونی هم که الان حکومت به دست گرفته باش مبارزه کنیم. پیغمبرشون باشون مصاحبه که گفت احتمال نمیدید شما نامردی کنید، من وقتی فرموده تعیین کردم شما اون رو رها کنید؟ گفتن نه، شما چرا به ما بدبینید، ما حتما میجنگیم. اخرجنا من دیارنا، خونه هامون اخراج شدیم و ابنائنا، بچه هامون از ما گرفتن، خونه ما به جوش اومده، حتما میجنگیم. این حرفای آیه قبل، این آیه میفرماد که وقال لهم نبیهم، پیغمبرشون گفت خب پس شما آماده جنگید، فقط فرمانده نظامی میخواد؟ گفتن بله. گفت بسم الله، ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند این جوان را که اسمش طالوته فرمانده نظامی شما قرار داد، برید به رهبری او بجنگید، شما اگر واقعا مرد جنگ هستید مشکلتون فرمانده، بسم الله طالوت فرمانده. گفتن ای بابا، قالو بهانه شروع شد، قالو انا یکون له الملک، چطور بر ما حکومت داشته باشه؟ نحن احق بالملک، از خودمون که بهتر او هستیم. ولم یؤت سعتا من المال، جیبش خالیه. آخه طالوت یه جوانی بود، چوپان بود، گوسفندشو گم کرده بود، دور اطراف شهر آمده بود تو شهر، گوسفندشو پیدا کنه، خدمت پیغمبر رسید، پیغمبر خودشون. و خداوند به پیغمبرش گفت اید مردمی که رهبر میخوان همین جوان ولو چوپانست و گمنامست و شهرت و پولی نداره، اما لیاقت داره. خداوند به پیغمبر گفت، به مردم بگو ای طالوت پیغمبر، گفتن ای به درد نمیخوره، انا یکون له الملک، او رو به حکومت چه ربط، نحن احق، خودمون بهتریم. ولم یؤت سعتا من المال، او که پول نداره، آدم که جیبش خالیه چطور بتونه فرمانده نظامی باشه؟ قال، پیغمبر گفت بابا این انتخاب مال ما که نیست، ان الله اصطفاه، خدا به من وحی کرد که اینو انتخاب کنم، فرمان خداست، بپذید رهبریشونو. از همه گذشته وزاده و بسطتن فی العلم و جسم، نگاه به چوپونیش نکنید، نگاه به گمنامیش نکنید، جیبش خالیه، شهرت هم نداره، یعنی ثروت و شهرت نداره، اما مغز داره، سواد داره، زاده و بسطتن فی العلم، از در علم بسط یعنی گسترش داره، یعنی علم گسترده‌ای داره، زاده و ول جسم، توان رزمیش بالاست، مخ داره دو بازو، فرمانده نظامی باید مغز طراح داشته باشه دو بازوی عملیاتی، چه کار به جیبش دارید؟ از همه گذشته، حالا اگر خدا اراده که میگه خدا اراده نمیکنه به جمادی این جماد جواهر میشه طلا میشه، میگه خدا اراده نمیکنه به تار عنکبوت پیغمبر رو تو غار حفظ میکنه، میگه خدا اراده نمیکنه هلیکوپترها و طرح آمریکا توسط شنهای تبس شکسته میشه، چه کار دارید؟ میگه خدا اراده نمیکنه یک کلاغی بیاد یه چیز رو زیر خاک کنه و دفن مرده رو یاد بشر بده، میگه خدا اراده نمیکنه یه هدهد دو سفر برد و برگرده یک کشور یا منطقه مسلمان بشن، چه کار به اراده خدا دارید؟ خدا اراده کرده که همین جوانی که شهرت و ثروت نداره فرمانده نظامی بشه، قبول کنید فرمانده ای رو. والله واسع، خداوند در تنگنه ها که نیست، که دست خدا بازه، علیم، خدا میدونه، اعلم و حیثوی از الرسالت، خدا میدونه که رهبرش کنه. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه خیلی ها شعار میدن که یا رسول الله هر چی بگی گوش میدیم، اما یه چیز خلاف میلشو باشه گوش نمیدن، خلاص. شکران یا ربی شکران،
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 20937947174 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونین پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. پارس تودی ai.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنوند. @ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
وقتم بخیر باشه همان ارجمند. به هنگام اذان ظهر با افق شهر کابل رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا
قبول باشه اطاعت و عبادت شما همراهان ارجمند گرامی. دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 12 همراه شوید.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان: برای رضایت یک کشور علیه کشور دیگر وارد جنگ نمی شویم. ابراز نگرانی سازمان بین‌المللی مهاجرت درباره اخراج اتباع افغانستان از دیگر کشورها و ایران حمله به بس حامل نظامیان در بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، ظهرتان بخیر. طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در نشستی با تجار افغانستانی در عمان گفت حکومت طالبان سیاستی متوازن را در پیش گرفته و برای رضایت یک کشور علیه کشور دیگر وارد جنگ نمی شود. زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان پس از دیدار و گفتگو با مقامهای عمانی در مسقط با تاجران افغان مقیم عمان گفته است سیاست حکومت طالبان متوازن است و آنان نمی خواهند به خاطر خوشحالی یک کشور با کشور دیگری وارد جنگ شوند و تأکید کرده که امنیت را به گونه‌ای تأمین خواهند کرد که زمینه مداخله سازمان‌های استخباراتی بیگانه فراهم نشود.
موږ یو متوازن سیاست خپل کړی. متوازن سیاست په دې معنی چې دیو هیواد د خوشحالی لپاره بل هیواد سره نه جنګي. دیو هیواد د خوشحالی لپاره بل سره مخالفت نکوي. ټول سره نرمال اړیکې غواړو.
امیرخان متقی در این دیدار وجود اختلافات در درون حکومت طالبان را نیز رد کرده و هر گونه صحبت ها در این مورد را تبلیغات خوانده است.
نه د اختلافات خبر است، نه د ګډوډۍ خبر است، نه د بدامنۍ خبر است. دا هر څومره تبلیغات چې کیږي په عمل کې هلته تاسې وینئ چې نه الحمدلله په کابل کې کومه پېښه شته، نه په کندهار کې شته، نه په مزار کې شته، نه په جلال آباد و هرات است.
رئیس دستگاه دیپلماسی حکومت طالبان همچنان گفته است در این سفرش تلاش کرده تا زمینه تجارت و گسترش رابط تجارتی میان کابل و مسقط فراهم شود.
موږ در ټول خبری په غور سره واوریدل او امیدواری ښکارا کړه چې انشاءالله په دې ټولو برخو کې به کار سره کوو او دوی به په افغانستان کې سرمایه گذاری کوي. دلیل موږ د خپلو هیوادوالو د سهولتونو په برخه کې د راتلونکي دپاره د راشه درشه او د تجارت او د ترانزیت په برخه کې.
سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در این دیدار همچنان تاکید کرده که همکنون 41 نمایندگی سیاسی و قنصلگری های حکومت طالبان در کشورها فعال است و از بهتر شدن روابط حکومت طالبان با کشورهای غربی و ویژه با امریکا اطمینان داده است. امیرخان متقی در حالی از حکومتداری بهتر و گسترش تعاملات با کشورها سخن می‌زند که با گذشت نزدیک به 4 سال تا هنوز هیچ کشوری حاضر نشده تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان در دیدار با سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان نسبت به اخراج اتباع افغانستان از دیگر کشورها ابراز نگرانی کرد. مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین حکومت طالبان با متیا مسکون معاون سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان و هیئت همراه وی در کابل دیدار کرد. در این نشست که با بررسی وضعیت مهاجران افغانستانی و آوارگان داخلی اختصاص داشت، متیا مسکون نسبت به اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از کشورهای همسایه ابراز نگرانی و تأکید کرد که سازمان ملل متحد در تلاش است تا کمک‌های لازم را به این افراد ارائه دهد. مولوی عبدالکبیر نیز با اشاره به اهمیت کمک‌های بشردوستانه برای مهاجران و آوارگان داخلی گفت حکومت سرپرست طالبان برای حل دائمی مشکلات مهاجران تلاش می‌کند. مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار می‌گوید پاکستان در سال روان با بهانه‌های مختلف نزدیک به 7 بار گذرگاه تورخم را بر روی رفت و آمد مردم و تجارت مسدود نموده است. جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار میگوید پاکستان در سال روان دست کم 7 بار گذرگاه تورخم را مسدود نموده است. به گفته مسئولان دریافت راه‌های بدیل از طرف تاجران افغان سبب کاهش ارزش تجارتی گذرگاه تورخم گردیده است. شاکرالله صافی مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار میگوید پاکستان در سال روان با بهانه‌های مختلف نزدیک به 7 بار گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مردم و تجارت مسدود نموده است. وی گفت با آن هم که افغانستان و پاکستان چندین تفاهم‌نامه‌های تجارتی را برای معاملات تجارتی امضا نموده، اما به گفته موصوف پاکستان با تخطی اشکار از این تفاهم‌نامه‌ها بیشتر اوقات از تجارت و همچنان گذرگاه تورخم و عنوان وسیله فشار و تعاملات سیاسی استفاده نموده است.
دغلار ته مشکلات پیدا کړي دي او تر ډیره کوشش کوي چې دغلار نه دی او سیاسي د پټوګه ګټه واخلي.
مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار میگوید اکنون در کنار بندر چابهار جایگزینی راه‌های متعدد برای تجارت ارزش تجارتی گذرگاه تورخم را کاهش داده است. وی گفت حکومت و تاجران صحبت‌هایی که به کشورهای چین، روسیه، ایران، ترکیه، ازبکستان و کشورهای دیگر آسیایی منع انجام داده، تجارت در افغانستان در حال رشد و توسعه می باشد و در سال آینده شاهد دستاوردهای خوبی در تجارت با کشورهای یاد شده خواهیم بود. شاکرالله صافی میگوید ما در معاملات تجارتی با کشورهای دیگر همسایه هیچ مشکلی نداریم، اما تنها کشور همسایه پاکستان است که به گفته وی در صدد ایجاد مشکلات برای تاجران افغان می باشد. این مقام اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار در حالی در مورد گذرگاه تورخم سخن می زند که حکومت پاکستان در یک اقدام یک جانبه از مدت 25 روز به این طرف گذرگاه تورخم را برای رفت آمد مردم و معاملات تجارتی مسدود نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حمله تروریستی به بس حامل نظامیان اردوی پاکستان در ایالت بلوچستان را به شدت محکوم کرد و با خانواده‌های جان باختگان ابراز همدردی کرد. اسماعیل بقائی یک شنبه شب با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تروریسم در همه اشکال آن و در هر کجا که ارتکاب یابد به خانواده های جان باختگان و مردم و دولت پاکستان تسلیت گفت و با آنها ابراز همدردی کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین بر ضرورت تقویت تلاش ها و همکاری ها در سطوح دو جانبه و منطقوی برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد. در نتیجه حمله انتحاری دیروز در بلوچستان پاکستان به بس حامل نظامیان امنیتی 7 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. طیاره‌های جنگی آمریکا با حمله به سواحل الهدیده یمن برج فرماندهی کشتی توقف شده رژیم صهیونیستی در این بندر را هدف قرار دادند. شبکه المنار لبنان در گزارشی به نقل از منابع خبری یمن اعلام کرد طیاره‌های جنگی آمریکا با انجام 2 عملیات برج فرماندهی کشتی توقیف شده گلکسی لیدر رژیم صهیونیستی در سواحل الهدیده را هدف قرار دادند. رسانه‌های یمن نیز گزارش دادند که بمباردمان کشتی رژیم صهیونیستی پس از ناتوانی ناوگان آمریکا، بریتانیا و رژیم صهیونیستی در آزادسازی این شناور از دست نیروهای مسلح یمن پس از بیش از 1 سال صورت گرفت. تا کنون جزئیات بیشتری از این حملات منتشر نشده است. پیشتر نیز بامداد یک شنبه برخی مناطق یمن از جمله شهرهای صنعا و سعده هدف حملات تجاوزگرانی آمریکا و بریتانیا قرار گرفته بود. در همین حال نیروهای مسلح یمن یک شنبه شب با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به تجاوزات آمریکا به یمن در عملیات ویژه‌ای ناو هواپیمابر آمریکایی USS هری ترومن و ناوهای جنگی مرتبط با آن را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. رسانه‌های یمن از افزایش شمار شهدا و مجروحان ناشی از بمباردمان ولایات این کشور توسط جنگنده‌های آمریکا خبر دادند. پایگاه خبری 26 سپتامبر یمن گزارش داد تعداد شهدا و مجروحان ناشی از حملات هوایی آمریکا به صنعا و چند ولایت دیگر که طی 47 مورد انجام شد به 151 نفر افزایش یافت. وزارت بهداشت و محیط زیست یمن اعلام کرد که تعداد شهدای این حملات به 53 نفر از جمله 5 طفل و 2 زن افزایش یافت. بر اساس این گزارش تعداد مجروحان نیز به 98 نفر از جمله 9 طفل و 9 زن افزایش یافت است. وزارت بهداشت و محیط زیست یمن بار دیگر تجاوز آمریکا و هدف قرار دادن افراد ملکی در صنعا و چندین ولایت دیگر یمن را محکوم کرد و حملات هوای آمریکا به افراد و اموال ملکی را جنایت جنگی تمام عیار دانست که باید به سوابق جنایات آمریکا اضافه شود. وزیر امور خارجه یمن با ارسال نامه‌های رسمی به نهادهای بین‌المللی از ممنوعیت عبور کشتی‌های صهیونیستی در آب‌های این کشور خبر داد. ادامه توحش رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و محاصره کامل باریکی غزه باعث شده است که جنبش انصار الله یمن در راستای همدلی با فلسطینیان مانع از تردد کشتی‌های وابسته به این رژیم در آب‌های این کشور شود. بر این اساس جمال آمر وزیر امور خارجه یمن درباره تصمیم این کشور برای منع تردد کشتی‌های رژیم صهیونیستی به دبیرکل و اعضای شورای امنیت سازمان ملل، رئیس مجمع عمومی و دبیران کل سازمان‌های ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، شورای همکاری خلیج فارس، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی و همه کشورهای عضو سازمان ملل نامه ارسال کرد. در این نامه آمده است به دلیل امتناع رژیم صهیونیستی از اجرای توافقنامه آتش بس امضا شده با حماس و اعلام توقف ورود کمک‌های بشردوستانه و بستن گذرگاه‌های باریکی غزه، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انقلاب یمن در هفته مارچ 2025 به میانجی‌ها 4 روز فرصت داد که رژیم صهیونیستی اجازه ورود کمک‌ها به ساکنان باریکی غزه را بدهد. در غیر این صورت نیروهای مسلح یمن عملیات محاصره دریایی علیه دشمن صهیونیستی را از سر خواهند گرفت. و افزود با توجه به ناسازگاری رژیم صهیونیستی و عدم پیشرفت مذاکرات در دوحه، این ممنوعیت از سه شنبه شب 11 مارچ 2025 اجرایی شد و ممنوعیت عبور کشتی‌های رژیم اسرائیل در منطقه عملیاتی تعیین شده شامل دریای سرخ، دریای عرب، تنگه باب المندب و خلیج عدن به اجرا درآمد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان: برای رضایت یک کشور علیه کشور دیگر وارد جنگ نمی شویم. ابراز نگرانی سازمان بین المللی مهاجرت درباره اخراج اتباع افغانستان از دیگر کشورها. و ایران حمله به بس حامل نظامیان در بلوچستان پاکستان را محکوم کرد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
افزایش بی سابقه ناامنی ها و حملات گروه های تروریستی در پاکستان این کشور را در کانون توجه بین المللی قرار داده است. طی هفته اخیر بر اثر انفجارها و حملات تروریستی در مناطق مختلف پاکستان صدها تن کشته و زخمی شدند که مسئولیت بسیاری از این حملات را گروه های تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا TTP و جبهه آزادی خواه بلوچ بر عهده گرفتن. حتی TTP اخیراً در اعلامی گفته است که حملات بهاری خود با نام الخندق را افزایش خواهد داد. همکارم حسینی در گفتگوی با غیور حسین غالب تحلیلگر پاکستانی با تحلیل و بررسی علل قوت گرفتن گروه های تروریستی در پاکستان، ناتوانی اردوی این کشور در مهار این گروه ها و تأثیرات و پیامدهای داخلی و خارجی ناامنی ها در پاکستان پرداخته که دعوت میکنم شنونده باشید.
جناب غیور غالب از تحلیلگران مسائل پاکستان، فعالیت های گروه های تروریستی از جمله ارتش آزادی خواه بلوچ و تحریک طالبان پاکستان TTP طی روزها و هفته های اخیر افزایش یافته. حتی TTP اعلام کرده که حملات بهاری خودش با نام الخندق افزایش خواهد داد. به نظر شما دلیل قدرت گرفتن این گروه ها در پاکستان چی هست؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما تشکر میکنم که به بنده وقت دادید. تحولات پاکستان همانچون که شما هم در سوالتون فرمودی الان خیلی هم وضعیت خراب شده. کل پاکستان الان از مرز افغانستان گرفته تا مرز ایران کلن در بعض جاها همین سیستان و بلوچستان باشن بلوچی ها اقیامی کرده و در سمت خیبر پختونخوا هم TTP و حملات TTP هم خیلی هم شدت یافته الان تو این روزها. همین تا یک ماه هم نمیشه، دیروز هم یکی از مفتی های اعظم اهل سنت را اسم منیر شاکر اون را ترور کرد و به قتل رسید. قبل از اینم حامد الحق را ترور کرده بود و هر دوتاش از اهل سنت متعدل هستند، یعنی از افرادی بودند که دایی وحدت و اتحاد بین المسلمین بودند. و از سمت دیگه هم اگر یک منطقه به اسم پاراچینار حدوداً 5 ماه و 15 روز شد کلن در محاصره کامل، در محاصره TTP و اینا، تحریک طالبان پاکستان اینا کلن در محاصره اینا قرار گرفته، در حالی که حدوداً 500 تا کودک ها به خاطر کمبودی تغذیه و شیر و اینا کشته شده. و همچنین افرادی که از پشاور به پاراچینار می اومدن چندین بار کاروان اینها را مورد هدف قرار گرفت و کل و وسایل و تغذیه و ماشین هایش و به چور و چفاول کلن از اینها رو بودند و افرادی هم خیلی زیاد کشته شدن. حدوداً الان تو اون منطقه، در منطقه پاراچینار، حدوداً آبادی منطقه پاراچینار 500,000 یا 500,000 افراد هست اونجا. کلن الان هم در ماه رمضان هم در محاصره است. و تحریک طالبان پاکستان الان خیلی هم قوی شده و در پاکستان جاهای مختلف، یعنی یک تهدید واقعی برای دولت مداران، برای دولت پاکستان هست. خب الان علتهایش هم خیلی زیاده که چرا اینا یک دفعه اینقدر قوی شدند. یکی از علتهایش این هست که داعشی که قبلا در جاهای دیگه می جنگید الان کل متمرکز شدن به همین منطقه. و از سمت دیگر خود طالبان هم تا هنوز از این تحریک طالبان TTP حمایت میکنند. چندین بار که با آنها مصاحبه شد یا پاکستان خواستن با آنها مصاحبه کند، یا مثلا اهالی پاراچینار که قبلا در افغانستان رفت و آمد داشتن، حتی بدون ویزا به افغانستان و کابل اینا میرفتن، اونا هم الان کلا در محاصره هست. اگرچه بهانه اش این است که مثلا اینا با یک مکتب تشیع اینا تعلق داره، اما این نیست. چون اگر به مکتب تشیع تعلق نداشت، یعنی الان حامد الحق و منیر شاکر و اینا که با اهل تشیع هستن ارتباطی نداشتن. خب اینا از سمت طالبان هم مورد حمایت قرار میگیره، از سمت داعش ها و تکفیری ها و خوارج اینا هم مورد حمایت قرار گرفته. اگرچه دولت پاکستان و ارتش پاکستان عملیات هایی را انجام دادن که نتیجه چندان نداشتن.
من میخواستم به همین موضوع اشاره بکنن. به نظر میرسه که فعالیت های گروه های تروریستی حکومت پاکستان را هم آزار داده، به طوری که پاکستان قصد را علیه هند و طالبان افغانستان پیشنویس قطعنامه را به سازمان ملل ببره. دلیلی که حکومت پاکستان نتوانسته فعالیت گروه ها را کنترل بکنه به نظر شما چی است؟
ببین، اگر ما منصفانه یه تجزیه داشته باشیم، این هست که خود این تحریک طالبان تی تی پی افرادشان با دولت مداران به صورت غیر رسمی با اینا در ارتباط هست. مثلا همین منطقه پاراچینار که مثلا چورو چپاول میشه، افرادش کشته میشه، همونجا ارتش پاکستان هیچ واکنشی هم نشان نمیده. یعنی با وجود این که هلیکوپترهای ارتش پاکستان با کاروان، یعنی اون اسکورتش با چیز میرفت، با همین کاروان میرفت، ولی اینا فقط داشت نگاه میکردن دیگه کاری نکردن. و خیلی هم شواهدش هست که این تحریک طالبان قبلا هم از خود، از یعنی از متن ارتش پاکستان، اگر کتاب مولوی ضعیف را بخوانید، زندگی با طالبان، یعنی کتاب خوبی هست، اونجا هم خودشون به این نکات اشاره دارد که مثلا ما کلن تمرینها و این فعالیتهای نظامی را ما در اونجا یاد گرفتیم. و به جاهای دیگه هم اشاره داره، مثلا در چهارصده یک کمپی داشت، ما اونجا آموزش میدیدیم و افراد زیادی بودن از مجاهدین. و در حالی که این، یعنی این دلیل برای این هست که با وجود این که عبدالسلام ضعیف از افغانستان بود، ولی خودی از داخل خاک پاکستان و از مناطق قبایل نشین در همون تمرینها و در همین آموزشها اینا دیگه حضور داشتن. و اگر یعنی خلاصتا بگیم، این هست که خود تحریک طالبان هم به دولت، یعنی با دست ارتش پاکستان آموزش دیده است. به خاطر این الان مشکلاتش هم خیلی زیاد شده. الان هم یعنی در بین ارتش افرادی هستن که با تحریک طالبان دست دارند، یعنی شاهدی هم خیلی زیاد هست. همین منیر شاکر که قبل از کشتنش خودش در مصاحبه گفته بود که من چندین بار به ارتش پاکستان گفتم که من از طرف تحریک طالبان اینا مورد هدفم، یعنی ما رو تهدید میکنند. ولی با وجود این که دیگه دیروز با خیلی وجه فجیانه به قتل رسید و افراد دیگه هم در نماز که شرکت داشتن اونا به قتل رسید، یعنی اینا هم خود ارتش پاکستان آموزش به اینا آموزش داده بود که الان داره از این مشکلات. و یک مشکل جدیش اینه هست که پاکستان قبلا هم اینطوری بود که مثلا میخواستن القاعده را از مورد هدف قرار بگیرن، یا طالبان را، یا افغانستان را، یا افراد دیگر را. خود پاکستان، یعنی اون که یعنی آب را گلالود کنید و ماهی بگیرید، پاکستان داره ماهی میگیره. مثلا از IMF، یعنی اون بانک دولتی و بانک بین المللی، میخواد از اونا قرض بگیره. و قبلا هم از این حربه ها پاکستان خیلی زیاد استفاده کرده که مثلا به اونا بگه که اگر شما به ما قرض ندید، به ما پول ندید، به ما یعنی این تجهیزات را ندهید، این تحریک طالبان، این طالبان یا این افراد تروریست از دست ما، از کنترل ما داره خارج میشه. این هم یک وجهش هست. اول وجهش این شد که اصلا خود ارتش به اینا آموزش داده بود. وجه دومش این هست که خود دولت پاکستان میخواد اینا بزرگ کنه تا این که باج بگیره، پول بگیره از سازمانهای مللی و اینا.
بر اساس آمارها هم که اخیراً منتشر شده، پاکستان دومین کشور ناامن دنیا شناخته شده. به نظر شما این وضعیت چه پیامدهایی را برای کشور هم در بُعد داخلی و هم در بُعد خارجی به همراه داره؟
خب از بُعد داخلی که اگر نگاه کنیم که در پاکستان الان هیچ صنعتی و هیچ شرکتی و هیچ افرادی رو به بهبود نیست، کلا داره ورشکسته میشه. و افرادی که اونجا سرمایه گذاری کرده بود در خود پاکستان، در شهرهای تجاری مثل کراچی و لاهور و اینا یکی یکی از دارن از کشور خارج میشه. مثلا قبلا شرکت های چینی خیلی با دست باز و در شهر پشاور و در لاهور و در کراچی و در بندرهای گوادر و اینا برای خودشون یه شرکت هایی داشتن، ولی کلن الان داره جمع میشه. یعنی اون اقتصادش که به خاطر همین شرکت ها بود، اونم داره رو به افول هست. و از نظر بعد خارجی هم که نگاه کنی، یعنی کشور پاکستان به عنوان یک کشور تروریست پرور داره تو جهان چیز میشه، معرفی میشه. حتی افرادی که خودش قبلا کارهای ضروریستی خیلی زیاد انجام داده بودن، الان هم یعنی انگشتش با سوی پاکستان گرفته که نه، پاکستان هست که داره کارهای تروریستی و اینا رو انجام میده. یعنی از نظر بود خارجی هم داره اون وجهه‌شو از دست میده، یعنی خود وجهه ارتش پاکستان که یک ارتش قوی در دنیا به حساب می اومد، الان داره اون وجهه‌ش رو از دست میده. چرا که ارتش پاکستان قبلا اینطوری به ما خودم که در پاکستان بودیم هیچ ارتشی رو نمیدیدیم، ولی الان ارتش اون ارزش به اینجا رسیده که الان ارتش کارهای پلیس و پلیس ترافیک و اینا رو انجام میده، یعنی میاد در بازارها و اینا، یعنی کارهای پلیس رو انجام میده. به خاطر اینم اون ابهت داخلی رو هم از دست داد و ابهت خارجی رو هم از دست داد.
بخش بعدی خبرها را در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. التماس دعا.
از همراهی شما عزیزان با رادیو خودتان سپاسگزاریم. نوبت رسید و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دومین نشست بزرگان قومی و تجار در مرز تورخم. و برگزاری محفل بزرگ قرآنی در مزار شریف. مقام ایالت خیبر پختونخوا با انتقاد شدید از دولت فدرال هشدار داد که در صورت گفتگو نکردن اسلام آباد با حکومت طالبان، تروریسم به سایر ایالت‌های پاکستان هم سرایت خواهد کرد. محمد علی سیف، مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان، در بیانیه تصریح کرد که دولت فدرال به جای اتخاذ اقدامات دیپلماتیک مؤثر، تنها طالبان مسئول تروریسم می‌داند. سیف با انتقاد از بیعملی دولت فدرال گفت کشور در آتش تروریسم می سوزه، اما نخست وزیر شهباز شریف تنها نظارگر این وضعیت است. دولت فدرال تروریسم در خیبر پختونخوا و بلوچستان را جدی نمی گیره و این بی‌تفاوتی می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. وی تاکید کرد پاکستان تنها پنجاب نیست و تمام ایالت ها باید در اولویت امنیتی دولت قرار بگیرند. مشاور وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا هشدار داد که اگر اقدامات فوری و مؤثر برای مقابله با تروریسم انجام نشود، این آتش به پنجاب و سند هم سرایت خواهد کرد. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، تنش‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان افزایش یافته. پاکستان بارها حکومت طالبان متهم کرده که به گروه‌های تروریستی فعال در مناطق مرزی پاکستان پناه می‌دهد، اتهامی که حکومت طالبان هر بار آن را به شدت رد کردم.
بستماندن گذرگاه تورخم در حال وارد 25مین روز شد که قرار است امروز دومین نشست سران قومی و تجار افغانستان و پاکستان در مرز تورخم و در داخل خاک افغانستان بر رهبری یونس محمد برگزار شود. این نشست برای حل چالش‌های مرزی به وجود آمده در مرز تورخم میان حکومت طالبان و پاکستان برگزار می‌شود. همکارم محمد آصف شینواری در خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
قرار است دور دوم مذاکرات جرگه‌های تعیین شده برای بازگشایی گذرگاه تورخم در شهرک تورخم برگزار شود. شکرالله صافی مسئول اجرایی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننګرهار میگوید که در این نشست 36 تن از تاجران و سران قومی از مناطق آن طرف خط فرضی دیورن و 27 تن تاجران و سران قومی از طرف افغانستان در این نشست حضور خواهند داشوا. این نشست در شهرک تورخم در این طرف خط فرضی دورن قرار است برگزار شود. صافی گفته است که رهبری این جرگه توسط یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به عهده خواهد داشت و امکان بیشتر وجود دارد که برای بازگشایی گذرگاه تورخم یک راه حل به دست آید و امکان بازگشایی مجدد گذرگاه تورخم بعد از پایان این نشست وجود دارد. گذرگاه تورخم 25 روز قبل از جانب پاکستان در یک اقدام یک طرفه در واکنش به ساخت تاسیسات تازه امنیتی در این طرف خط فرضی دوره پاکستان آن را مسدود کرده و در این 25 روز روزانه میلیون ها دلار خسارات مالی برای تاجران هر دو کشور وارد شده و همچنان صدها تن از کسانی که به پاکستان سفر میکردن و یا از پاکستان به افغانستان همچنان در هر دو طرف گذرگاه تورخم بند مانده است. همچنان میزان تجارت بین افغانستان و پاکستان به نسبت مسدود بودن گذرگاه تورخم در زمان قبلیش که از طریق این گذرگاه صورت میگرفت به صفر رسیده است.
محفل بزرگ قرآنی با حضور صدها حافظ قرآن و روزداران اعم از اهل تسنن و اهل تشیع در مسجد سلطانیه شهر مزار شریف با مناسبت ماه مبارک رمضان برگزار شد. حجت الاسلام سید حیدر هاشمی نماینده حضرت آیت الله سیستانی در ولایت بلخ در این مراسم با اشاره به جنایت وحشیانه و غیر انسانی رژیم اسرائیل و حامیانش در منطقه و جهان افزود طبق وعده خداوند متعال وارث زمین صالحان هستند و در این شرایط سخت و با هجمه های ویرانگر باید برای نجات به سراغ قرآن بریم، چرا که این کتاب الهی راهگشای مشکلات و بحران هست. و اظهار داشت که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن باید بر امت اسلامی حکومت کنه و رهبر جوامع اسلامی قرآن باشه. از همین رو با عنوان پیروان اسلام باید در مسیر قرآن حرکت کنیم، زیرا در این کتاب بلند مرتبه سیاست، اقتصاد، نظم اجتماعی و سایر موارد نجات بخش وجود دارد. ای عالم دین وحدت امت اسلامی را یکی از محورهای گفتمان قرآن در جامعه دانست و افزود قرآن برای نجات بشر و پیروان اسلام طرح و راهکار دارد و برگزاری محافل قرآنی برای کشور برکت برمغان میارد. حجت الاسلام و المسلمین سید صالح صدر یکی از برگزار کنندگان این محفل قرآنی بر رادیو دری گفت که این محفل بزرگ قرآنی با حضور 1200 قاری قرآن و روزدار اعم از شیعه و سنی برگزار شده و هدف ما فراگیری مفاهیم قرآن و وحدت امت اسلامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. الحمدلله دومین هفته از محفل بزرگ قرآنی در شمال افغانستان و در مزار شریف برگزار شد. بالاتر از 1000 قاری و عالم و طلبه در این محفل قرآنی حضور داشتند، هم از تشیع و تسنن و 4 قاری و 1 سخنران در برنامه بودند که از بخش تشیع و تسنن قرائت کردند و باعث شکوه تهمنده این محفل شدند و همچنین پیرامون وحدت امت اسلامی و یکپارچگی و برداشتن نقطه های فاصله و اون نقطه هایی که امت اسلامی را از همدیگر جدا میکنه و راهکارهای وحدت اسلامی در این جلسه صحبت شد. و هدف از این برنامه که انشاءالله دو هفته دیگه هم برگزار هست تقریب مذاهب اسلامی و ایجاد همزیستی و مسالمت آمیز و وحدت و اخوت در میان مسلمانان و خصوصا مردم مسلمان افغانستان هست که درد مشترک و سرزمین مشترک و باور مشترک.
خب ایرم عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که این محفل قرآنی هر هفته در روزهای پنجشنبه ماه مبارک رمضان با حضور حافظان و روزه‌داران در مسجد سلطانیه شهر مزار شریف برگزار میشه. سید سجاد موسوی فعال رسانه‌ای و از اعضای این محفل قرآنی در مزار شریف هم در گفتگو با همکارم خیبر ابراهیمی در مورد این سلسله جلسات قرآنی گفت:
محفل بزرگ قرآنی با مناسبت ماه رمضان توسط دفتر حضرت آیت الله سیستانی مدظل العالی در مسجد سلطانه شهر مزار شریف را اندازی شده که این محفل قرآنی و معنوی بعد از ظهر هر پنجشنبه با حضور صدها قاری قرآن، عالم دین، روزداران، اما شیعه و سنی برگزار میشه. هدف اصلی این محفل معنوی تحکیم وحدت، رساندن پیام قرآن برای پیروان اسلام و همچنان ای که قرآن و رمضان برای مسلمین چی پیامی داره را بازگو میکنه و تلاوت قرآن و سخنرانی یک عالم دین آجندای برنامه را تشکیل میده که الحمدلله در سطح کشور چنین برنامه کم نظیر است که شاید صدها قاری قرآن از اهل سنت و تشیع، عالم دین از اهل سنت و تشیع و عموم مردم گرد هم زیر یک سقف جمع میشن و گوش فرا میتن به پیام قرآن، گوش فرا میتن به احکام و آموزه های اسلام جهت تحکیم وحدت، جهت همبستگی که الحمدلله با استقبال خوبی از شهروندان مواجه شده و هر هفته قاریانی از سطح ملی و بین المللی در این محفل اشتراک میکنند و با تلاوت کلام الله مجید روح و جان روزداران اشتراک کننده در این محفل را جلا میتن. و ما فکر میکنم برگزاری چنین مجالس قرآنی که پیام وحدت داره برای مسلمین، پیام همزیستی داره برای پیروان اسلام، پیام همدیگر پذیری داره برای جوامع اسلامی مفید، مؤثر و خیلی عالی است. و این ابتکار فکر میکنم در دومین سال متوالی است که توسط دفتر حضرت آیت الله سیستانی مدظل العالی و کادر تشکیلات در سطح شهر مزار شریف را اندازی میشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده و خیر باشه. همچنان با برنامه تحلیلی انعکاس با شما دوستان همراه هستیم. من اینم عرض بکنم که تکرار برنامه در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5 و 15 دقیقه خواهد بود و شما دوستان میتونید در همین ساعت تکرار برنامه رو بشنوید. وزارت صنعت و تجارت طالبان آمار میده که در 11 ماه سال 1403 به ارزش بیش از 430 میلیون دلار میان افغانستان و قزاقستان داد و ستد شده. آخونزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان در این باره گفته که 45 میلیون دلار رقم یاد شده را صادرات تشکیل می‌دهد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان افزوده تجارت افغانستان با کشور قزاقستان در 11 ماه سال 1403 به ارزش 430 میلیون دلار بوده که از این میان 45 میلیون دلارش صادرات و 385 میلیون دلارش واردات تشکیل می‌دهد. قزاقستان که از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی در آسیای مرکزی شناخته میشه، پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان روابط بازرگانی و اقتصادیش با افغانستان افزایش داده. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشورهای آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان بازار خوب برای فروش کالاهای افغانستان میداند و بر افزایش صادرات به این کشور تاکید می‌ورزد. خب در برنامه‌های قبلی انعکاس خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که در آستانه فرا رسیدن نوروز، آیین افتتاحیه جشن جهانی نوروز با میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و با حضور سفرهای کشورهای مختلف، چهره‌های فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم در میدان آزادی تهران برگزار شد. گزارشی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم از برگزاری این جشن و البته سخنان برخی از شخصیت‌هایی را که در این مراسم سخنرانی کردند هم پخش کردیم خدمت شما. اما مهدخت معین، دختر استاد محمد معین، یکی دیگر از سخنرانان مراسم جشن جهانی نوروز بود که در برنامه امروز بخشی از سخنانش را با هم می‌شنویم.
جشن فرخنده فروردین است، روز بازار گل و نسرین است. با سلام حضور حضار محترم و استادان ارجمند و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک. بسیار خلاصه از قلم استاد معین درباره جشن نوروز میگویم. جشن نوروز بزرگترین جشن ملی ایران است که در نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی، آنگاه که آفتاب جهانتاب به برج حمل انتقال می‌یابد و روز و شب برابر می‌گردد آغاز می‌شود. بر لشکر زمستان نوروز نامدار کرده است رای تاختن و قصد کارزار. جشن نوروز در روزگار قدیم در اول بهار برپا می شد. در عهد ساسانیان در آغاز فصل بهار نبود، مثل عید فطر و عید قربان در فصول سال می گشت. جلال الدین ملک شاه سلجوقی تقویم جلالی را بنا نهاد و نوروز را در اول بهار قرار داد و ثابت نگاه داشت. سال جلالی یعنی تقویم فعلی نزدیکترین سالهای دنیا به سال خورشیدی حقیقی که 365 روز و 5 ساعت و 38 دقیقه و 46 ثانیه است می باشد. در قدیم روزهای پایان سال برای عزاداری بود، بنابراین روز بعدش که نوروز بود به این مناسبت بزرگترین جشن و شادی رو برپا می داشتن، علاوه بر آن که جشن آغاز سال محسوب می شد. آمد نوروز و هم از بامداد آمدنش فرخ و فرخنده با. قدمت نوروز در آثار آریایی پیش از ظهور زرتشت شروع می شه. همه سال بخت تو پیروز با، همه روزگار تو نوروز با. تنها جشنی که از زمان باستان یعنی پیش از زرتشت تا کنون تقریبا بدون وقفه برپا شده و هنوز هم رسما منعقد می‌گردد نوروز است. مبارک بادت این سال و همه سال، همایون بادت این روز و همه روز.
مهدخت معین بود، دختر استاد محمد معین. روند کار پروژه‌های تجارتی شرکت دولتی اسپینزر در ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان آغاز شد. دعوت می‌کنم گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در خصوص از قندوز.
کار پروژه های تجارتی شرکت دولتی سپینزر به ارزش 822 میلیون افغانی در ولایت کندوز آغاز گردید. مسئولان شرکت دولتی سپینزر در ولایت کندوز تا یک محفل روند کار پروژه های تجارتی این شرکت را آغاز کردند که در آن شماری از مقامات محلی و بزرگان این ولایت نیز شرکت کرده بودند. مولوی عبدالغفور شهیدزی رئیس توسعه‌ای و بازرگانی شرکت دولتی سپینزر در کندوز میگوید طرح ساخت شهرک های تجارتی در بهترین موقعیت کندوز از چند سال پیش به مرکز فرستاده شده بود که اکنون خوشبختانه تایید و منظور شده است.
سپینزر اماراتی شرکت
دولتی سپینزر برای سرمایه گذاری بهتر و همکاری با تاجران زمینی را در بهترین موقعیت از ملکیت خود انتخاب کرده و از 2 الی 3 سال پیش آن را به مرکز شریک ساخته بود که اکنون الحمدلله توسط بزرگان منظور شده است و همه در همکاری با هم شاهد آغاز کار آن در کندوز هستیم. مسئولان تکنیکی این شرکت میگویند در اولین اقدام حدود 700 باب دکان ساخته خواهد شد که معیارهای بروز شده در آن مراعات خواهد گردید.
در اینجا حدودا 700 دکان مد نظر گرفته شده در 4 مارکت، البته هر اصنافی که هستند در اینجا مارکت